آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما را از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد نازرزاده کرمانی میشنوید. تیر ماه 96، نمایش آنا کارنینا و معصومه رحمانی بازیگر نمایش.
سلام به تمام شنوندگان خوب و فرهیخته تیوال. امیدوارم که هر جایی که هستین شاد و سلامت باشین. اگه کار ما رو ندیدین اجرای آنا کارنینا بیاین که ما بی‌صبرانه منتظریم.
اول از همه که واقعا خسته نباشید، خدا قوت بخاطر این اجرای عالیتون.
ممنون عزیزم، متشکرم.
سلامت باشید. شما عهده‌دار ایفای نقش کیت هستید. از طرفی برای نشون دادن و معرفی آنا کارنینا هم این ایفای نقش رو دارید، بازی در بازی که هر دو کاراکتر رو به روی صحنه نمایش میکشونه. تلفیق این دوتا شخصیت برای شما چطور بود همزمان روی صحنه و باید این دوتا شخصیت رو یه جوری انگار در هم میتنیدید؟
راستش رو بخواین، حالا اینکه میفرمایید بازی در بازی، در حقیقت این هوشمندی نویسنده و کارگردان کار هست که به شما خیلی این حس بازی در بازی رو میده، چون به صورت کلی من کاراکتر کیت رو دارم بازی میکنم، بازیگری که ایفاگر نقش آنا کارنینا بوده، و در حقیقت من دارم همه چیز، همه ابعاد شخصیتی آنا کارنینا رو از پنجره و از منظر ذهن کاراکتر کیت نشون میدم. پس از این جهت میتونم بگم که طیف اصلی کاراکتر من همون کیت هست، ولی از این جهت که یه لحظاتی نقاط مشترکی دارند این دوتا کاراکتر که توی اون نقاط مشترک من سعی کردم هر دو کاراکتر رو پیدا بکنم و یه جوری به یک، در واقع به یه نتیجه سومی برسم که اون رو رو صحنه اجرا بکنم. در ارتباط با در واقع رابطه این دوتا کاراکتر بازی کردنشون روی صحنه میتونم بهترین جواب که بدم این باشه.
شما یک همزاد پنداری با شخصیت آنا کارنینا دارید، یعنی کیت در واقع این همزاد پنداری رو داره.
بله.
که این همزاد پنداری از طرفی این شخصیت آنا کارنینا رو خلق میکنه، از طرفی اون کیت داره این همزاد پنداری رو نشون میده. این طور که به نظر میرسه بیشتر آنا کارنینا بودن مد نظره تا کیت بودن.
ببین، بله اتفاق این هست، به این دلیل که در واقع یک موضوعیتی وجود داره و بیشتر میتونم بگم که موضوعیتی هستش که تاکید روی موضوعیتی هست که بر این دوتا زن واقع شده و حالا ما کیت رو در نهایت روی صحنه میبینیم، ولی داره هم یه گریزی به آنا میزنه هم یه گریزی به کیت، اما از منظر اون موضوع مشترکی که براشون پیش اومده. اتفاق در واقع این هستش توی این کاراکتر در مورد این نقشی که حالا من دارم بازی میکنم.
درسته. کیت در واقع میخواد که نه تنها وودی بلکه همه مخاطبان میلیونی این شوی تلویزیونی با اون اصله، با اون واقعیت روبرو بشن و بفهمن، برخلاف وودی که هی پنهانکاری میکنه و نمیخواد که اون واقعیت حلول پیدا بکنه. کیت در واقع این خواسته قلبیشه، به نوعی پوسته پاره میکنه و آنای واقعی و مدرن رو روی صحنه میکشونه.
آره میشه اینجوری گفت،
بازگویه کردن.
ببینین اتفاقی که هستش این که اینه که ما، خب برای دوستانی که رمان آنا کارنینا رو خوندن و یا احتمالاً فیلمش رو دیده باشن یا به هر حال داستانش رو بدونن، این هست که آنا در نهایت دوچار عشقی میشه که این عشق منجر به جنون میشه، منجر به یک از خود بی خود شدگی میشه. و در مورد کاراکتر کیت که در واقع توی بخشی از نمایش ما آنا کارنینا رو بازی میکنه، این اتفاق مشترک پیش میاد و ما ابتدا یک کاراکتر کاملا کلاسیک میبینیم که به تدریج سر میخوره در این در بیشتر به قول شما این پوسته عشقش برداشته میشه و ما به وضوح بیشتر عشق این آدم رو میبینیم، عشقی که بعد کم کم میریم جلوتر و میبینیم که در واقع تبدیل به چه جنونی شده و بله به در واقع به نوعی حالا این جنونی که میشه گفت یک برخورد مدرن باهاش شده و کاراکتر ما اینجا دست به انتقامی میزنه که حالا نمیخوام خیلی جزئیات نمایش رو بگم که خیلی هم حالا لو نره این کار ما، ولی اتفاق همینه. بله کاراکتری که حالا داره به یک شکل جدیدی این وضعیت خیانت رو باهاش مواجه میشه و برخورد میکنه.
حس واقعی کیت همونطور که الان خودتون گفتین انگار تلفیقی از اون عشق و نفرت هست. مخاطب سردرگم میمونه و در نهایت نمیفهمه که عاشق نفرت داره. انگار به نوعی با این بازی با این اتفاق قضاوت رو به عهده مخاطب میذاره.
کاملا درسته. یعنی مخاطب در نهایت هم نمیدونه. ببین آخر نمایش ما یه نگاهی هست بینشون رد و بدل میشه که این نگاه توش حسرت داره، عشق داره، پشیمونی داره، توش حتی میتونه برگشت داشته باشه و تخریب شدگی هم داره. یعنی یک وضعیت آشفته‌ایه که هر احتمالی رو میذاره برای این آدم‌ها در ادامه در واقع کار بعد از در واقع کار که چه میشود، چه قرار است بشود، چه بلایی سرشون میاد، همه اینا رو داره. و این عشق و نفرت میشه یه بخشیشو گفت عشق و خودخواهی هم میتونه باشه. این خودخواهیه که حالا یه جاهایی باعث آزار هم میشه.
نمایش با یک آرامش و سکون شروع میشه، کم کم چالش ها شروع میشه، تنش ها شروع میشه، به اوج میرسه، به طوری که اون چه که ما در ابتدای نمایش میبینیم که دیالوگویه در نهایت تبدیل به مونولوگویی و نوعی مونولوگویی اعترافگونه میرسه.
بله بله کاملا درسته. از یک فضای در واقع آتش زیر خاکستری ما شروع میکنیم، بعد کم کم کنار زده میشه هی افشاگری و هی برون ریزی تا تبدیل میشه به یک در واقع آتشی که خودش رو نشون میده و بعد دیگه از یه جای به بعد به بله به قول شما دیگه میشه به تکگویی هایی که آدم هایی که این دوتا آدم دارن روی صحنه ما ویران شدنشون رو میبینیم به واسطه اون تکگویی که حالا ازشون میبینیم. بله بله دقیقا.
شاید طی این دو سال دوست داشتن بگن و نگفت.
قطعا دقیقا بله.
شما در ابتدای نمایش یک بازی سکون عالی و گویا دارید. از زبون خودتون میخوام بشنوم که مخاطب قراره توی این بازی سکون چی رو ببینه؟ نفرت شما رو نسبت به مجری تلویزیونی یا مرور خاطرات گذشته؟
ببینین این شروع آروم در واقع انگار داره یک هیجانی رو یک هیجان درونی رو داره کنترل میکنه. یعنی کاراکتر داره یک هیجان درونی یک آشفتگی، به هر حال قصه پیچیده‌ای هست و حالا وضعیتی که توی موقعیتی که قرار گرفتن به شدت موقعیت پیچیده و عجیبی هست و فشاری که اون لحظه روی هر دو آدم وجود داره، حالا من به زعم خودم فشاری که روی کاراکتر زن وجود داره بیشتر هم هست، داره همه اینها رو شخصیت باید کنترل کنه. یعنی من باید توی بازی می رو در نظر داشته باشم با وجود همه این پس زمینه هایی که وجود داره، اینها رو توی شروع کار توی مواجهه اولیه با شخصیت روبروم باید کنترل بکنم و در این حال یک حتی خونسردی هم از خودم بروز بدم و اینا در واقع خونسردی که میبینیم اما وجود نداره در واقع، میدونی؟ یعنی یه بازی اینجوری باید داشته باشه دیگه. دقیقاً
هر حسی رو ولی مخاطب میتونه.
بله دقیقاً. یعنی خنده میتونه توش خنده نفرت باشه، خنده خشم باشه و حتی خنده زنده شدن خاطره، خنده نوستالژی، خنده عاطفی هم حتی توش داشته باشه.
نمایش غیر از اون حالت بازی در بازی و اون سبک اجرایی که داره، یک بُعد دیگه‌ای از بازی رو ما توش می‌بینیم که به نظر من یک بازی روحی روانیه، یعنی آدم ها دارن همدیگر رو بازی میدن و روح و روان همدیگر رو کنکاش میکنن، پوستش رو میکنن و به نمایش میگذارن. ما این بازی دادن روح و روان رو، بازی دادن آدم ها رو کاملا ما بین وودی و کیت داریم میبینیم.
آره آره کاملا درسته. البته که فاعل اصلی این بازی کیت هست. بله. و هرچی بیشتر بله بله و دیگه هرچی بیشتر به سمت جلو میریم وودی هم میبینه که چاره ای نداره جز تن دادن به این بازی و اون هم بیاد وارد این بازی بشه. کاملا درسته، بازیه که توش بازی انتقام هست، بازی خشم، بازی نفرت، بازی عشق، همه اینها رو داره. کاملا درسته. بله.
یک جمله ای رو من شنیدم توی نمایش که تنها راه رسیدن به قلب یک زن از راه گوشش میگذره. دوست دارم حالا هم در جایگاه کیت، هم حتی از نگاه آنا کارنینا و سوای از این دو شخصیت در جایگاه بازیگر این نقش که یک خانوم هستید، نظرتون راجع به این جمله بدم. چقدر با این جمله موافق یا مخالفید؟
ببین راستشو بخوای این جمله آرش عباسی نویسنده کار هست و من به عنوان بازیگر این جمله رو گفتم، اما حقیقتشو بخواین من به شدت بر این باور هستم ما انسانیم و از نعمت تکلم برخورداریم و کلام نعمتیه که در اختیار ما هست. کلمات بار دارن و ما میتونیم با کلمات بسازیم و با کلمات ویران کنیم. به شدت به این قائلم و میگم نباید انقدر ساده از کنار این در واقع معجزه‌ای که در اختیارمون هست بگذاریم. من به این قائلم. حالا جمله‌ای که توی کار هست یه ذره جنسیتی قضیه رو دیده.
من احساس میکنم یه خورده باید جمله واقعا فراجنسیتیه.
میتونه ببین باور
جمله ها، من اعتقاد دارم کلا از راه شنیدن میشه قلبی رو تصاحب کرد و به نظر من این جمله فقط در مورد خانم ها صداقت صادق نیست و میتونه فراجنسیتی باشه.
بله بله میتونه. بله کاملا درسته. بله میگم من یه چیز به صورت عام میگم کلام میتونه معجزه بکنه. والا در مورد کیت چیزی که خودش داره میگه دیگه، با بغض و آه هم میگه، یعنی تو قلب من رو با زبان تسخیر کردی و اسیر کردی و تمام شد دیگه، تا الانم درگیره.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
راستشو بخواین حرف پایانیم یه درد و دل خیلی کلیه در مورد تئاتر. این که یه ذره تئاتر ما، نمیخوام غر بزنم ولی احساس میکنم یه جورایی داره از ماهیت اصلی خودش یه جاهایی داره دور میشه، یه جاهایی امانتداری درست نمیشه در مورد تئاتر. در اختیار به شدت کلی دارم حرف میزنم، اصلا منظور نظرم هیچ چیز، هیچ آدم، فرد، گروه، کار مشخصی نیست، اما داره در یه وقتایی به اشتباه در اختیار آدم‌های قرار میگیره که امانتدار خوبی نیستن و باعث میشه که به بیراهه بره و متاسفانه این بیراهه رفتنش مخاطب رو هم به بیراهه بکشونه و یه ذره از این بابت من نگرانم. امیدوارم که بیشتر امانتدار باشیم در مورد تئاتر. واقعا هنر اصیلیه و تئاتر هنریه که میتونه خیلی خیلی اتفاقات بزرگ اجتماعی، جامعه شناختی، روان شناختی رو رقم بزنه. حالا توی خیلی الان مثالی خیلی کوچیک گفتم ولی خیلی کلانتر از این حرف هست و اینقدر دست کمش نگیریم، بازی های علکی باهاش نکنیم. درست نیست که تئاتر ماهیت اصیل خودش رو از دست بده و بعد اون وقت دیگه مخاطب هم گیج بشه، دیگه ندونه باید چی بخواد از این تئاتر. میدونین تئاتر حسابش خیلی سوایه به نظر من. این یه درد دل خیلی کوچیک بود این روزا، این چند وقته من یه ذره باش درگیرم، دلم میسوزه یه وقتایی، میگم کاش تماشاگر بیگناه رو به انحراف نکشونیم و واقعا یه ذره تفکیک بدیم، واقعا یه ذره بیشتر امانت دار باشیم در موردش. ایشالله هم که همیشه سالن‌های تئاترمون پر مخاطب باشن. مردم خدا رو شکر این چند سال خیلی مخاطبای تئاتر ما بیشتر شدن، خدا رو شکر، نسبت به مثلا 10 سال گذشته خیلی بیشتر شدن، مردم بیشتر تئاتر رو میشناسن و این خیلی اتفاق خوبیه. امیدوارم که دلسردشون نکنیم، منحرفشون نکنیم، ذائقهشون رو خراب نکنیم. اینا خیلی مهمه چون این تئاتر میتونه خیلی اتفاقات بزرگ اجتماعی رو رقم بزنه.
سپاسگزارم از سرکار خانم معصومه رحمانی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.